ساعت 19 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی چهارشنبه ششم مرداد ماه 1395 برابر با 27 ژوئیه سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از حسن جعفری.
اصبح شنوندگان عزیز، انفجار یک کامیون پر از مواد منفجره در شهر قامیشلی در شمال شرقی سوریه دست کم 48 کشته بر جای گذاشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه با توصیف این حمله به عنوان مرگبارترین انفجار در شهر قامیشلی گفت انتظار می‌رود تعداد کشته شدگان افزایش یابد. انفجار این کامیون در نزدیکی مقر نیروهای امنیتی وابسته به کردها در شهر قامیشلی در استان حسکه روی داده است. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته. شبکه تلویزیونی CNN ترک روز چهارشنبه گزارش داد که مقام‌های ترکیه برای 47 روزنامه‌نگار دیگر این کشور حکم بازداشت صادر کردند. این روزنامه‌نگاران برای روزنامه زمان که در ماه مارس تعطیل شده بود کار می‌کردند. پیش از این برای 42 روزنامه‌نگار دیگر ترکیه قرار بازداشت صادر شده بود. اقدامات دولت ترکیه علیه روزنامه‌نگاران مورد انتقاد سازمان گزارشگران بدون مرز واقع شده است. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه با تکذیب دخالت مسکو در هک کردن ایمیل‌های رهبری حزب دموکرات آمریکا گفت مسکو هیچگاه در مبارزات انتخاباتی کشورهای دیگر دخالت نمی‌کند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، این موضوع را در واکنش به اظهارات اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ابراز داشت. آقای اوباما روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه کارشناسان هک شدن ایمیل‌ها را به روس‌ها نسبت داده‌اند گفته بود آنچه مشخص است این است که روس‌ها هم سیستم‌های دولتی و هم سیستم‌های خصوصی را در آمریکا هک کردند. نخستین جلسه دادگاه شیخ عیسی قاسم روحانی شیعی بحرینی روز چهارشنبه در منامه پایتخت این کشور برگزار شد، اما محاکمه او به دلیل عدم حضور وی در دادگاه به 24 مرداد ماه موکول شد. شیخ عیسی قاسم به پولشویی و جمع‌آوری پول‌ها از راه‌های غیرقانونی متهم شده است. با این حال او گفته است که این اتهام‌ها بخشی از سرکوب سیاسی اکثریت شیعه در بحرین است تا به گفته او مانع آنها برای پیشبرد اصلاحات سیاسی شود. دولت بحرین روز اول تیر ماه از شیخ عیسی قاسم سلب تابعیت کرده بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران از تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران انتقاد کرد. بر اساس این لایحه که از سوی دولت حسن روحانی تهیه و از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده، قرار است 7 منطقه آزاد تجاری صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شود. در روزهای اخیر شمار دیگری از تشکل‌ها و فعالان کارگری نیز به این اقدام دولت روحانی اعتراض کردند. مقام‌های دولتی می‌گویند ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجب ایجاد شغل و جلب سرمایه گذاری می شود. حدود 1000 تن از کارگران شرکت ایران ترانسفورماتور زنجان روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست کوچکسازی این واحد صنعتی و همچنین واگذاری بخشی از سهام آن به بخش خصوصی اعتصاب و تجمع کردند. در سالیان اخیر شماری از کارخانه ها در مناطق مختلف ایران شاهد اعتصاب و اعتراض های کارگران نسبت به واگذاری این واحد های صنعتی به بخش خصوصی بودند. رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ روز چهارشنبه اعلام کرد برای رانندگانی که به گفته او شرب خمر کنند جریمه 400 هزار تومانی، ضبط گواهی نامه، 80 ضربه تازیانه و حبس تعزیری اعمال خواهد شد. مراد مرادی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی رانندگی که درباره جریمه مصرف مشروبات الکلی و مواد روانگران سخن میگفت، افزود مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این شخص بین 1 تا 5 سال از رانندگی محروم می شود و برای فرد خاطی پرونده قضایی نیز تشکیل خواهد شد. و سرانجامی که روز سه‌شنبه در دومی روز از گردهمایی ملی حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا، هیلاری کلینتون به عنوان نامزد نهایی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. بنابر اعلام حزب دموکرات، خانم کلینتون روز پنجشنبه در روز آخر گردهمایی دموکرات‌ها به طور رسمی پذیرش نامزدی خود را اعلام خواهد کرد. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها را از حسن جعفری شنیدید. مشروع خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا با نشانی radiofarda.com بشنوید و ما نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. شماری از تشکل‌های دانشجویی در نامه انتقادی به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار رعایت جایگاه شایسته دانشجویان شدند. نگاهی به این موضوع و نقش دانشجویان در کشور.
از سال 76 تا الان دانشگاه ها موتور محرکه تحولات اجتماعی هستند. سال 92 و همچنین انتخابات اسفند 94 نقش بسیار بزرگی در پیروزی اعتدالگرایان داشتند.
تشکیل یک فراکسیون سوم در مجلس شورای اسلامی همچنان واکنش‌های مختلفی در پی دارد. گزارشی درباره این فراکسیون سوم.
فراکسیون سومی که در رسانه‌ها به فراکسیون اعتدال مشهور شده، فراکسیون حامیان آقای لاریجانی یا همون اصولگرایان معتدل هست که اینها در مجلس نهم اکثریت را در اختیار داشتند.
وزیر نیروی ایران بحران آب را تهدید کننده آینده ایران دانسته است. کارشناسان میگویند ایران وارد دوران تازه‌ای موسوم به پساخوشگیدگی شده است که وضعیت بحرانی و تاریخی جدیدی است. گزارشی در این باره.
موضوعی که بیشتر تا حالا دولت داشته انکار مفهوم پساخوشگیدگی بوده، یعنی که ما وارد یک دوران تازه شدیم.
حسین فریدون برادر رئیس جمهور این روزها هدف حملات مداوم جناح مقابله. حالا رئیس دادگاه انقلاب تهران او را متهم کرده است که با شبکه فساد بانکی ارتباط داره. گزارشی در این زمینه. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفته است تفاهم‌نامه خرید هواپیماها از کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس همچنان معتبره و تغییری در روند کار ایجاد نشده. اما آیا این تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد تبدیل خواهد شد؟ نگاهی به این موضوع. انتخاب رسمی هیلاری کلینتون به عنوان نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، افزایش شمار پناهجویان در آلمان و مجله هفتگی اقتصادی نماگر از دیگر مطالب این مجله شامگاهی است. با ما بمانید. نقش دانشجویان در شکل گیری تحولات اجتماعی غیر قابل انکاره، ولی معمولاً در ایران با دانشجویان برخورد شایسته جایگاه اونها صورت نمیگیره و فعالیت‌هایشون به انهای مختلف سرکوب میشه. این برخوردها باعث شده است تا تعدادی از تشکل‌های دانشجویی نامه‌ای انتقادی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بنویسند. همکارم شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
92 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد از ادامه جو ارعاب و تهدید و فضای امنیتی در دانشگاه‌های ایران به لغو برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی و دخالت‌های غیرقانونی و فراقانونی در برگزاری آنها اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تشکل‌های دانشجویی در نامه خود به حسن روحانی همچنین درباره خطر انفعال دانشگاه و تشکل‌های دانشجویی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری هشدار دادند. نویسندگان این نامه با اشاره به برخوردهای امنیتی با دانشجویان تاکید کردند که جو ارعاب و تهدید کماکان گریبان دانشگاه را گرفته است. در این نامه از لغو برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی بدون ارائه دلیل، دخالت‌های غیرقانونی و فراقانونی در فرم برگزاری برنامه‌ها و عدم رسیدگی به درخواست تشکیل اتحادیه‌های دانشجویی و اخلال در روندهای مربوطه، از جمله جلوگیری از برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی تشکل‌های دانشجویی انتقاد شده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، ضمن تشریح اهمیت تشکل‌های دانشجویی در تحولات اجتماعی به رادیو فردا می‌گوید:
از سال 76 تا الان دانشگاه‌ها موتور محرکه تحولات اجتماعی هستند. سال 92 و همچنین انتخابات اسفند 94 نقش بسیار بزرگی در پیروزی اعتدالگرایان داشتند. مهمترین وعده‌های سیاسی اجتماعی آقای روحانی مثل آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر، باز کردن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها مطرح شد. یکی از مهمترین تکیه‌گاه‌های دولت هستند. در این حال در 3 سال اخیر دانشگاه تحت فشار تام جناح تندرو هم بودند. وزیر علوم آقای فرجی دانا اولین قربانی استیضاح مجلس اصولگرا بود. با مواضع علنی آیت الله خامنه‌ای فعالیت‌های بسیج در دانشگاه به شدت افزایش یافته. برنامه‌های دانشجویی مثل سخنرانی‌ها، کنسرت‌ها، اردوها یا حتی نشریات دانشجویی تحت فشار حاد حاکمیت یا در موارد گروه‌های خودشر کشور هستند. واقعیت این هست که به رغم بهبود اون فضای امنیتی سنگین سال 92، حال دانشگاه‌های کشور همچنان خوب نیست. در حقیقت دانشجویان و دانشگاهیان از ترس تکرار دوران احمدی نژاد بخش بزرگی از انتقادات خودشون رو خود سانسوری می‌کنند یا مانند این نامه ملایم به زبان می‌آورند. توی این شرایط انفعال اولین پیامد فضای امنیتی و جو ارعاب و تهدید فعلی است. یعنی یک سال بعد دانشجویان بر سر این دوراهی خواهند بود که اولا چرا ما باید در انتخابات شرکت کنیم و دوما چرا ما باید مردم رو به حضور در پای صندوق‌های رأی تحریک کنیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری خود بارها ضمن اعلام حمایت از فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی دانشجویان وعده داده بود که دولتش تلاش خواهد کرد تا دانشگاه از فضای امنیتی فاصله بگیرد. در مقابل آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از مدیران دانشگاه‌ها خواسته است که با جدیت از تبدیل مراکز علمی به آنچه او محل جولان و فعالیت‌های جریان‌های سیاسی خوانده جلوگیری کنند. نامه 92 تشکل دانشجویی به حسن روحانی کمتر از یک ماه پس از سخنان محمدعلی کام فیروزی نماینده مدیران مسئول نشریات دانشجویی در حضور آیت الله خامنه ای منتشر می شود. محمدعلی کام فیروزی در این دیدار ضمن انتقاد از برخورد امنیتی با دانشجویان گفته بود:
برخوردهای انضباطی غیرقانونی و گاهی حتی تهدیدهای نهادهای بیرون از دانشگاه در مقابل تجمعات صنفی و یا اعتراضات اجتماعی دانشجویان در شأن یک جامعه قانون محور نیست، چه رسد به دانشگاهی که باید مهد آزادی و آزاداندیشی باشد.
این 92 تشکل دانشجویی در نامه خود به ایجاد مشکل برای کنشگران دانشجویی صرفاً به بهانه حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، رصد امور شخصی دانشجویان در فضای مجازی به بهانه‌های واهی و دامن زدن به نگاه جنسیتی و اعمال طرح‌های تفکیکی اعتراض کردند. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است باید این نامه دانشجویان جدی گرفته شود.
این 92 تشکل دارن به آقای روحانی میگن که اساسا دولت شما برآمده از جنبش دانشجویی، چرا که یادآور باید شد که حتی احزاب سیاسی بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به انتخابات ناامید بودن. این جوانها به ویژه جوانهایی که سابقه فعالیت دانشجویی داشتن بودن که حتی احزاب رو و شخصیت‌های سیاسی رو ترغیب کردن به اینکه انتخابات رو و بازی انتخاباتی رو ادامه بدن. حالا 92 تشکل که اگه بخوام با زبان تشکیلاتی نگاه بکنیم، اینها یعنی حدود حداقل 1000 نفر نیروی کادر و ستادی انتخابات دوره آینده دارن به آقای روحانی هشدار میدن نسبت به ناامیدی دانشجویان. جنبش دانشجویی اینها هفته گذشته داشتن دوباره اتحادیه دانشجویان رو، یعنی همون تحکیم وحدت رو، احیا میکردن. مکانش با همگی که دانشگاه گرفته بودن که در آخرین ساعات این لغو شد و خوبی آب روی این حرکت 3 ساله دانشجویان ریخت. این نامه هشداری است به دولت آقای روحانی که در وزارت علوم خوب شروع کرد ولی به تدریج عقب نشینی‌های بزرگی انجام داد.
نویسندگان نامه 92 تشکل دانشجویی بی توجهی و بی اطلاعی شخص وزیر علوم از مشکلات دانشجویان و تشکل‌های دانشگاهی و عدم پیگیری این مشکلات از سوی او را توجیه ناپذیر خواندند. این 92 تشکل دانشجویی در پایان نامه خود خواستار رفع محدودیت‌ها و تسهیل در شکل‌گیری تشکل‌های دانشجویی و رفع فضای امنیتی و مداخله‌گرانه در دانشگاه‌ها شدند.
گزارشی بود از شاهین بشیری. تشکیل فراکسیون سوم مجلس به ریاست کاظم جلالی از یاران سیاسی نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس همچنان واکنش‌های مختلفی دارد. سخنگوی فراکسیون امید مدعی است اعضای این فراکسیون به سمت فراکسیون جدید نمی‌روند و اعضای فراکسیون ولایت هم برای علی لاریجانی و فراکسیون جدید خط و نشان می‌کشند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
مجلس دهم که تشکیل شد، اصلاح طلبان و اصولگرایان دو فراکسیون شدند. اصلاح طلبان و نزدیکان فکری دولت نام فراکسیون امید را برگزیدند و اصولگرایان فراکسیون ولایت را تشکیل دادند. اما چندی قبل از دل این دو فراکسیون سومی شکل گرفت که نام خود را مستقلین یا اعتداریون گذاشتند. هرچند بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت تشکیل فراکسیون مستقلین را زمینه ساز ریزش نفرات فراکسیون ولایت می‌داند. او در عین حال مدعی شد اعضای فراکسیون امید هرگز به فراکسیون مستقلین نمی‌پیوندند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
فراکسیون سومی که در رسانه‌ها به فراکسیون اعتدال مشهور شده، فراکسیون حامیان آقای لاریجانی یا همون اصولگرایان معتدل هست که اینها در مجلس نهم اکثریت را در اختیار داشتن و به لحاظی میشه گفت که گرایش سیاسی اعضای این فراکسیون نمیتونست با فراکسیون امید تطبیق 100% داشته باشه، نه با فراکسیون ولایت، و به همین دلیل هست که اینها راه خودشون رو از اون دو فراکسیون جدا کردن. به تعبیر یکی از روزنامه‌های تهران، در واقع اونها در انتخابات مجلس با فراکسیون امید ائتلاف کردن و در انتخاب علی لاریجانی به ریاست مجلس با فراکسیون ولایت، ولی الان راهشون رو از هر دو فراکسیون جدا کردن.
با تشکیل فراکسیون مستقلین، اصولگرایان مجلس نیز که تحت نام فراکسیون ولایت کار میکنند، خود را در بازی سیاسی علی لاریجانی میبینند. حسین نقوی حسینی، عضو فراکسیون ولایت مجلس، چندی قبل گفت برخی از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی با رأی لیست امید وارد مجلس شدند و با رأی فراکسیون ولایت خودشان را تثبیت کردند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن.
فضای عمومی کشور، یعنی در بین مردم، نوعی جدایی از تندروها و اصولگرایانی دیده میشه که مخالف دولت بودن، بنابراین گروهی که در واقع جزء تندروها نیستند ترجیح میدن که به گروه آقای لاریجانی به عنوان یک پناهگاه نگاه کنن، برای اینکه از اون فضای منفی که نسبت به اصولگرایان و پیروان در واقع ولایت به اصطلاح وجود داره فاصله بگیرن و در یک فضای کمتر مورد انتقاد مردم قرار بگیرن.
با وجود اینکه سخنگوی فراکسیون امید گفته اعضای آنها به فراکسیون مستقلین نمی پیوندند، اما عضو مجمع روحانیون مبارز روح الله موسوی درچه‌ای در گفتگو با ایسنا گفت مردم در انتخابات با رأی به لیست امید به یک تفکر رأی دادند. او اعضای فراکسیون امید را مخاطب قرار داده و میگوید اگر مستقل هستید، همان موقع که میخواستید وارد مجلس شوید این را میگفتید، نه اینکه با عنوان امید و اصلاحات به مجلس بیایید و حالا بگویید ما مستقلیم. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
فهرست امید در ابتدا میشه گفت که فهرست حامیان دولت محسوب میشد و حتی قبل از انتخابات هم مطرح بود که فراکسیون حامیان دولت در مجلس ممکن نام اعتدال به خودش رو بگیره، اما رفته به رفته این فراکسیون امید بیشتر به یک فراکسیون اصلاح طلبی تبدیل شد و چهره اصلی فراکسیون چهره اصلاح طلبی پیدا کرد، خصوصا بعد از رقابت آقای عارف و آقای لاریجانی برای ریاست مجلس. چهره حامی پشتیبان این فراکسیون در فضای سیاسی آقای محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران شناخته شد. برای همین بسیاری از نمایندگانی که حامی دولت بودند و به نوعی اصولگرا بودند میشه گفت نمیخواستن هزینه همراهی با اصلاح طلبان را بدن و احساس میکردن که برای انتخابات آینده رد صلاحیت خواهند شد و همینطور در فضای مجلس هم اگر به اصلاح طلبی متهم بشن دیگه شورای نگهبان به نوعی ممکنه با اکثریت مجلس برخورد جدی بکنه و مجلس نتونه اون برنامه‌هایی که مد نظرش هست را پیش ببره.
حمیدرضا فولادگر، عضو فراکسیون ولایت مجلس، به وبسایت خبر آنلاین گفت اگر علی لاریجانی بخواهد در فراکسیون ولایت نباشد، ممکن است در انتخابات هیئت رئیسه سال آینده مشکلاتی ایجاد شود. شبیه به این نکته را چندی قبل حسین نقوی حسینی، عضو فراکسیون ولایت، صریح‌تر و شفاف‌تر و حتی با تهدید گفته بود که ما دوست نداریم شرایط طوری شود که گزینه سال بعد ما برای ریاست کسی غیر از علی لاریجانی باشد.
فراکسیون سوم مجلس گزارشی بود از وحید پوراستاد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
زندگی روزانه در سیستان واقعا فلج شده به خاطر این بادها و به همین دلیل هم در بسیاری از روزا ادارات تعطیل هستند.
در سطح بین‌المللی برای هامون خیلی کار کردیم تو این دوره. برای اولین بار من یک ساعت خاص هامون با آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت کردم.
تحریم نیست، احیای قلاب هامون مهمترین اولویت، به خاطر اینکه زندگی، حیات اقتصادی مردم، حیات اجتماعی مردم از لحاظ اینکه در اونجا امیدی برای زندگی داشته باشن در احیای طالاب ها.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
ساعت 19 و 19 دقیقه است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
در نخستین کنفرانس اقتصاد ملی آب، وزیر نیروی ایران ضمن هشدار نسبت به نابودی حیات و تمدن ایرانی در اثر بحران آب گفت مدیریت آب با سیاست‌های تبلیغی و تمنایی و بخشنام امکان پذیر نیست و تا زمانی که قیمت آب اصلاح نشه چراغ سبز مصرف بیشتر آب روشنه. جزئیات بیشتر رو در گزارش پروانه وحیدمنش بشنوید.
بحران آب در ایران آنطور که وزیر نیرو میگوید از شکل تهدیدی عادی خارج شده است و در حال حاضر حیات، تمدن و بقای ایرانی را تهدید میکند. حمید چیچیان که در نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب سخن میگفت با اشاره به بحران آب در ایران گفت در حال حاضر مسئله آب شرب مردم به معضلی برای کشور تبدیل شده است.
بیشتر از 60% از منابع آب خودش رو استفاده بکنه در معرض بحران آب قرار گرفته. ما الان 80% یعنی 20% هم بیشتر از اون که در دنیا ارزیابی شده به عنوان مرحله بحران ما داریم آب مصرف میکنیم. ما در وضعیت بحران آب قرار گرفتیم و اگر وضعیت مصرف به همین صورت ادامه پیدا بکنه شرایط ما بسیار حادتر خواهد شد.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه ناچاریم در میزان مصرف آب تجدید نظر کنیم گفت ادامه وضعیت موجود حیات انسان و ادامه تمدن ایرانی را مورد تهدید قرار می‌دهد. او گفت علامتی که قیمت کنونی آب به مردم می‌دهد این است: هرچه بیشتر می‌توانید مصرف کنید. با این قیمت‌ها انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی وجود ندارد. ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ معتقد است مشکلی که وزیر نیرو از آن یاد کرده در حال حاضر مسئله پساخوشگیدگی است که سالها دولت مردان در جهت انکار آن برآمده بودند.
موضوعی که بیشتر تا حالا دولت داشته انکار مفهوم پساخوشگیدگی بوده، یعنی که ما وارد یک دوران تازه شدیم. مشکل خیلی بزرگتر از کمبود آب یا بحران آب یا صرفه‌جویی آب یا حتی تعطیلی یک بخش کشاورزی یا ایناست. مشکل اینه که ایران به چشمانداز متفاوتی تبدیل میشه. خب در چشمانداز متفاوت یه سری شرایط و فرصت هم وجود داره ولی عمدتاً تهدیده. اینکه چه زمان این رو خواهد داد این بخش زیادش الان رخ داده. یعنی ما الان توی پساخوشیدگی داریم زندگی میکنیم، توی یک نرمال جدید. تونهای خیلی بزرگ که کم آب شدن، دریاچه‌های خیلی بزرگی که خشکیدن، همین ریزگردی که همیشه گرد و غباری که الان شده این نشون دهنده مرگ سرزمین است. یعنی خاکی که در گسترهای وسیع رطوبتش از دست داده و دچار پوسیدگی و فرسایش شده و به راحتی با هر باد آرومی ممکنه جابجا بشه.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه 2/3 ایران در منطقه خشک است گفت متوسط بارندگی کاهش یافته که 1/3 متوسط جهان است. اما کاوه مدنی استاد رشته مدیریت آب در مرکز سیاست‌های محیط زیست کالج سلطنتی لندن پیشتر درباره مسئله خشکسالی در ایران از آن تحت عنوان خشکسالی اقتصادی اجتماعی یاد کرده و گفته بود خشکسالی در آینده را نمیتوان از لحاظ علمی پیش بینی کرد.
خشکسالی اقتصادی اجتماعی زمانی اتفاق میفته که در اثر توسعه بیرویه، در اثر استفاده غلط و بهره‌وری پایین نیازمون به مراتب بیشتر از اون بودجه‌ای که به طور طبیعی به ما اختصاص داده میشه. مقدار آب تجدید شونده ای رو که داریم بسیار بیشتر از اون مصرف میکنیم و تقاضامون بسیار از اون بالاتره. این اتفاقی که در ایران افتاده با وجود اینکه بارش حتی شاید کمتر نبوده، رودخونه های ما خیلی چون خشک شدن کاملا نشون میده که ما خشکسالی اقتصادی اجتماعی داریم. چاه زدیم در مسیر بالا دست رودخانه ها، ارتباط رو قطع کردیم، رودخانه های اصلی رو خشک کردیم، ورودی های بسری دریاچه رو از بین بردیم و همینجور دونه دونه رودها و تالاب ها و دریاچه هامون رو داریم از بین میبریم. این اتفاقیه که بسیار خطرناکه. این نشون میده که حتی خشکسالی هایی که در بعضی از مناطق کشور داریم، آثار توسعه در اون مناطق هست، چیزی نیست جز اثر منطقه‌ای انسان. این فرق داره با اتفاقات جوی که میفته، شاید مهمتر توجه بهش امروز.
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه‌های انتقال آب در کشور گفت برای تأمین آب شرب مردم منابع موجود در محل کفایت نمی‌کند و ناچار به اجرای برنامه‌های انتقال آب با هزینه‌های بسیار بالا هستیم. این در حالی است که بسیاری از صاحب نظران معتقدند همیشه بر سر انتقال آب در ایران درگیری و تنش وجود داشته است. ناصر کرمی:
بحران آب به آسیب پذیری جامعه حمله میکنه. یعنی این که در یک جایی مثلا مثل سوریه که جامعه مستعد به درگیری های قومی بوده، بعد بحران آب این به اصطلاح به عنوان یک شتابنده این استعداد رو، به اصطلاح این ظرفیت، این نقطه ضعفی که وجود داشته فعال میکنه. شاید اگر این بحران آب وجود نمی اومد، خب اینها میتونستن با وجود اون تنش قومی پنهان همچنان زندگی کنن با آرومی. بعد ببینیم این چقدر ما به هر حال آسیب پذیری های جامعه ما چی هست. ما بیشتر از اینکه مشکل در تنش های قومی یا حتی منفعه میکنه حتی مذهبی داشته باشیم، مشکل به صورت تنش ها و افتکاک های اقتصادی بروز خواهد کرد. یعنی به هر حال اقتصاد کشاورزی تو مناطق روستایی به شدت تقلیل پیدا میکنه، به اقتصاد کوچیکتری تبدیل میشه، مهاجرت به شهرها دامن زده میشه، اغلب شهرها نمیتونن مهاجران جدید رو بپذیرن، بعد فضای شهرها به یک فضای پر افتکاکی تبدیل میشه. یعنی جمعیت زیادی که منافع و فرصت های کافی اقتصادی برای بقا ندارن توی شهرها و شهرها رو دچار ناامنی اجتماعی میکنه، دچار تنش شدید اجتماعی میکنه. من فکر میکنم عمده نقطه ضعف ما به این شکل خواهد.
اقلیم شناسان و فعالین حوزه محیط زیست معتقدند دولت باید مسئله آب را در مرکز سیاست‌گذاری های خود قرار دهد و با پرداختن هرچه بیشتر به این بحران و تلاش برای جلوگیری از ادامه تخریب بسترهای آبی، جلوی این فاجعه ملی را بگیرد.
بحران آب در ایران گزارشی بوده از پروانه وحیدمنش. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی را با گزارشی درباره اتهامات مالی حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهور، پی میگیریم.
من میخواستم دو تا کلمه حرف با اینا که با آقای روحانی مخالفت میکنن و آقای روحانی تو یه حرفی میزنه یه حرفی بر علیهش میزنن، دو تا کلمه حرف باشون دارم. چطوره که آقای احمدی‌نژاد هر کاری میدید میکرد، هر حرفی میدید میزد، شما از طرف این که دوزیتون رو کنه هیچی نمیگفتین، شده بودین لال و کر، حالا شده این بلبل برای آقای روحانی. آقای روحانی هم باید دوزیتون رو کنه، فقط یکی هم بدونین، شما مثل آقای روحانی منتخب مردم نیستین، شما انتصابی هستین، شما هیچ که بهتون رأی نداده.
در مورد فساد نجام گسیخته در کشور ما، مسئله ساده ای میزنم تا موضوع روشن بشه. شما میبری گرید، اگه یه جعبه میوه اکثر میوه ها خراب بود دیگه نمیاند خراب ها رو سوا کنید، یه شارت میوه خوبه که دمش هست جدا میکنید، درد سرتون هم کم تری. ولی اگر اکثر میوه ها سالم بود چمارتا خراب بود تاگونه و میلیزید میذارید کنار بقیه میوه سالم. حالا هر روز در جامعه ما بگیر بگیر از گوشه و کنار، از شرق و غرب، شمال و جنوب، درون و برون، خب به جای که این همه آدم های ناسالم بودن چهارتا سالم خوبش رو کنار بزنید تا یهرو شبه ترک در رو قش باشه.
آقای روحانی، سختی کار 20 دادم، معلول هم 30 سال باز کار بکنم تا بیمه بشه. وقتی که یه معلولی که نمیتونه یک سال هم کار بکنه چطور 30 سال کار بکنه تا باز نشسته بشه؟
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. و اما حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، نامی است که این روزها در پرونده موسوم به مبارزه با فساد مالی در ایران زیاد شنیده میشه. در آخرین خبر، رئیس دادگاه انقلاب تهران حسین روحانی رو رسما متهم کرده است که با شبکه فساد بانکی ارتباط داره. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش همکارم بنیامین صدر.
این بار حسین فریدون، برادر حسن روحانی، در کانون حمله منتقدان دولت در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است. بعد از افشای ماجرای پرداخت حقوق‌های غیر متعارف به مدیران و مسئولان ارشد دولتی و حکومتی و همینطور آنچه که در رسانه‌های ایران از آن با عنوان فساد بانکی گسترده یاد می‌شود، پای حسین فریدون، برادر حسن روحانی، هم به میان آمد. سرانجام دیروز سه‌شنبه موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری، را رسما متهم کرد که با شبکه فساد بانکی و برخی اعضای بازداشت شده آن ارتباط نزدیک داشته و دست کم باید برای او حبس ابد تقاضا می شد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، افزایش فشار به نزدیکان حسن روحانی را اینگونه تحلیل می‌کند.
دو نکته هست که نشون میده که این مسئله عمدتاً در جهت حل مشکل فساد و سوء استفاده از قدرت در ایران نیست. یک نکته این که این ماجرا رو اصولاً کسانی آغاز کردن که در سمت مخالف دولت قرار می‌گیرند. و نکته دوم این که این پرونده خاص رو، پرونده فساد اقتصادی که مرتبط با آقای حسین فریدون هست رو اطلاعات سپاه داره دنبال می‌کنه به جای اینکه قوه قضاییه دنبال کنه. معمولاً اطلاعات سپاه به پرونده‌های سیاسی ورود می‌کنه در فضای سیاسی داخل کشور.
متهم کردن برادر حسن روحانی از سوی رئیس دادگاه انقلاب تهران در حالی است که سپاه پاسداران پس از آن که علی رستگار مدیر عامل پیشین بانک ملت و معاون او را بازداشت کرد، آنان را به عضویت در یک شبکه فساد اقتصادی با حضور برخی سیاسیون سرشناس متهم کرده است. رسانه‌های اصولگرا با اشاره به همشهری بودن علی رستگار با خانواده روحانی، برادر حسن روحانی را متهم کردند که در ارتقای او نقش داشته و زمینه را برای فعالیت شبکه فساد بانکی هموار می‌کرده. اما در آن سوی ماجرا حسن روحانی در این مدت و در جریان سخنرانی‌های خود چند بار به این موضوع اشاره کرده که فساد اقتصادی و مالی تنها محدود به نهادهای دولتی نمی‌شود و دستگاه‌ها و نهادهای دیگر هم به نوعی با آن دست به گریبانند. از مجید محمدی میپرسم وجود چنین شبکه فساد مالی و اقتصادی آنطور که مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی میگویند نشانگر چه چیزی است؟
این نشانگر این هست که فساد در ایران هم ساختاری هست و هم سیستماتیک هست به دو دلیل. دلیل اولش این که فساد در جمهوری اسلامی کارکرد داره، در واقع کار افراد رو راه میاندازه، عمدتاً افرادی که نزدیک به حکومت هستن، چون حکومت از این طریق قشر حاکم رو با راندخاری به خود وفادار نگه می‌داره. و دلیل دومش این هست که از طریق مجال دادن به کسانی که به قدرت نزدیک هستن که از قدرت سوء استفاده کنن، منابع کمیاب در کاست حکومتی محدود نگاه داشته میشه، بخش قابل توجهی از جامعه کم قدرت و بی قدرت میمونه و حکومت میتونه تضمین بکنه ادامه حیات خودش رو.
در هر حال پرونده فساد اقتصادی و پرداخت حقوق‌های نامتعارف در ایران به هر سرانجامی که برسد، این موضوع را نمی شود نادیده گرفت که این روزها نام حسین فریدون، برادر حسن روحانی، بیش از هر زمان دیگری شنیده می شود.
گزارش بود از بنیامین صدر. ساعت 19:31.45 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه می دیم. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفته است که تفاهم‌نامه خرید هواپیما از دو شرکت ایرباس و بوئینگ معتبره و تغییری در روند کار ایجاد نشده. رفع تحریم خرید هواپیما و قطعات یدکی بخشی از توافق هسته‌ای بود که ایران با گروه 5 به علاوه 1 به دست آورد، اما هنوز این تفاهم‌نامه‌ها تبدیل به قرارداد نشده است. در همین باره هانا کاویانی از رادیو فردا با فرهاد علوی از گروه حقوقی آکریویس در واشنگتن گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده است که آیا به نظر او تفاهم‌نامه‌های به دست آمده به قرارداد تبدیل خواهد شد. فرهاد علوی در واشنگتن:
طبیعتاً احتمالش خب خیلی زیاده که به قرارداد تبدیل بشه. بالاخره جزوی از توافق هسته‌ای و این برجام این بود که 5 به علاوه 1 توافق کردن که فروش هواپیمای مسافربری رو قانونی کنن. به این ترتیب با وجود اینکه زمزمه‌هایی تو کنگره آمریکا هستش در حال حاضر، باز با این وجود احتمالش کمه که بخواد مسئله پیش بیاد که جلوی این توافقا وایسه و قرار بگیره.
به غیر از مسئله که در حالا شما اشاره کردید به موضوع کنگره، اما از لحاظ قانونی چطور؟ من این نمیبینید شما برای اینکه بانک ها، نهادهای مالی بخوان پا پیش بذارن برای اینکه با ایران وارد معامله بشن، به هر حال بحث فایننس قراردادهایی مثل قراردادهای خرید هواپیما با ایران وجود داره.
تنها محدودیت قانونی که میتونه یک کمی این مسئله رو کندتر بکنه و سخت‌تر بکنه این است که خب محدودیت رو معامله دلاری هست برای ایران، اما مقامات بوئینگ هم اعلام کردن که میتونن با یورو کار کنن اگه دولت آمریکا رضایت بده. یکی از نکات اینه که بله درسته که خیلی از بانک‌ها، اکثر بانک‌ها هنوز حاضر نیستن با ایران کار کنن، منتها من فکر کنم حجم این توافق‌های بوئینگ و ایرباس به اندازه بزرگ باشن و چون تایید شده دولت‌هاشون هم خواهند بود، این ممکنه باعث بشه که بعضی از نهادهای مالی و بانکی بخوان نقش داشته باشن تو این.
یعنی شما به نوعی خوشبین هستید که این تفاهم‌هایی که با این شرکت‌های بزرگ انجام شده تبدیل به یک توافق محکم بشه که قابل اجرا باشه؟
بله، من نسبتاً خوشبینم به این موضوع. به نظر میاد که در واقع زبر فراموش کرد که بالاخره جزء خیلی قسمت خیلی مهمی بوده از برجام و به این ترتیب حجم این معامله بزرگه. در واقع همین که زیر ذره بین خواهد بود و خب اگر تایید بشه که جزء بالاخره توافق این هست که اینطور قرارداد رو تایید بکنن واسه بعضی از خطوط هواپیمایی ایران، من مسئله نمیبینم که اینو در واقع مشکلی ایجاد کنه این وسط.
اگر اون روی سکه رو بخوایم نگاه بکنیم، اگر درصدی رو بذاریم برای اینکه ایران با مشکل مواجه بشه در نهایی کردن این توافقا، فکر میکنید که تاثیرش روی برجام، شما میگید بخش مهمی از برجام بوده به هر حال اجازه خرید هواپیما از سوی ایران، فکر میکنید اگر این اتفاق رو ایران نتونه عملی بکنه چه تاثیری روی کل این توافق هسته‌ای خواهد داشت؟
بستگی داره که اگر مسئله‌ای پیش بیاد که باعث بشه که این نهایی نشه، خب باید نگاه کنیم که اون دلیلش چی هست. برای اینکه بالاخره ممکنه مسائلی در داخل ایران باشه، مشکلات سیاسی باشه، اقتصادی باشه که مشکل ساز باشه واسه نهایی کردن این قرارداد، که خب اون یه مسئله کاملا داخلی ایرانیه. اگر مسئله از طرف آمریکا و بقیه اعضای 5 علاوه 1 به وجود بیاد، میتونه نحوه‌های مختلف مشکل ایجاد کنه. خب نمیشد به طور مطلق ما بگیم که برجام ممکنه زیر سوال ببره، برای اینکه از لحاظ مسئله قانونی در حال حاضر محدودیتی وجود نداره. در واقع یه نظام تایید کردن این تقاضاها از شرکت‌های هواپیماسازی و غیره هستش که این نوع معاملات رو تایید بکنن و به این ترتیب ممکنه مسائل لوجستیک به وجود بیاد، مانند همین پرداخت و نقل و انتقال این هواپیماها، که باز به نظر میاد که اندازه حجم این دوتا توافق به خصوص به قدری بزرگ هستش که باعث بشه که اون مسائل مالی و غیره حل بشن خود به خود. یعنی در واقع اینا معاملات کوچیکی نیستش که کسی نخواد به اصطلاح واردشون بشه.
از یک طرف هم اما همین بزرگ بودنش ممکنه که مسئله ساز باشه یا سخت‌تر بکنه کار رو، اون برحال زخم خوردن این با نهادهای بین المللی. اگر که بخوایم نگاه بکنیم برحال همین نهادهای بین المللی، بانک‌های بزرگ، اینا جرائمی رو پرداخت کردن و یک ترسی، یک پس زمینه فکری دارن که اونه که گفته میشه.
وجود داره. این کاملا وجود داره، ولی حجم این معامله به نظر میاد بزرگترین چالشی که به وجود میاره این است که از لحاظ سیاسی ممکنه بیش از زیر ذره بین بره، همونجوری که تو کنگره آمریکا زیر ذره بین رفته. منتها از لحاظ لوجستیک این پروژه است که دولت‌ها پشتشن و به این ترتیب خب دولت‌ها دارن با مثلا صدور مجوز دارن مهر تاییدشون رو به این معامله دارن میدن. در واقع یعنی جای ابهام و سوال نیست. به این ترتیب من انتظار دارم که ایران در واقع 5 علاوه 1 و اون شرکت هایی که دارن در واقع این هواپیما رو میفروشن یه راه حلی پیدا خواهند کرد.
گفتگوی هانا کاویانی با فرهاد علوی، حقوقدان در آمریکا، را میشنیدید. و ما همچنان در آمریکا حزب دموکرات روز سه‌شنبه رسما هیلاری کلینتون رو به عنوان نامزد نهایی این حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی کرد. بیشتر بشنوید از سمیرا قرایی.
هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته رسما به عنوان نامزد نهایی این حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. خانم کلینتون نخستین زنی است که در تاریخ آمریکا به عنوان نامزد نهایی یکی از دو حزب جمهوری‌خواه یا دموکرات به مرحله پایانی انتخابات می‌رسد. بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت محلی و در دومین روز از همایش ملی حزب دموکرات در فیلادلفیا، هیئت‌های نمایندگی 50 ایالت این کشور رأی خود را قرائت کردند و رسما نخستین نامزد زن ریاست جمهوری در آمریکا را معرفی کردند. سپس خانم کلینتون از شهر نیویورک و از طریق ویدیو کنفرانس بر صفحه تلویزیونی بزرگ ظاهر شد و صحبتش را با اشاره مستقیم به تاریخی بودن انتخاب یک زن آغاز کرد و گفت: باورم نمی شود که بالاخره بزرگترین ترک را در سقف شیشه‌ای ایجاد کردیم. اما اشاره کلینتون به نامزدی یک زن برای انتخابات به همین جا محدود نشد و او در ادامه چنین گفت:
And if there are any little girls out there who stayed up late to watch,
اگه هنوز دختر بچه‌ای تا این موقع شب بیدار موند و داره این برنامه رو می‌بینه، می‌خوام بهش بگم که من شاید اولین رئیس جمهوری زن آمریکا باشم و تو حتماً می‌تونی نفر بعدی باشی.
در دو روز نخست از همایش ملی دموکرات‌ها، زنان سرشناس بسیاری از هیلاری حمایت کردند و در بین حمایت‌ها خواسته‌های زنان آمریکا را مطرح کردند. آلیشیا کیز، خواننده محبوب نیویورکی برای هیلاری خاند و لینا دانم و امریکا فرارا، هر دو بازیگر علیه دونالد ترامپ نامزد نهایی حزب جمهوری خواه، صحبت کردند و در نهایت گفتند برای رأی ندادن به ترامپ از خانم کلینتون حمایت می‌کنند. الیزابت بانکس و میریل استریپ، آنها نیز هر دو بازیگر، در حمایت از خانم کلینتون سخنرانی کردند. بخشی از صحبت‌های الیزابت بانکس را بشنوید.
We're half the population. We're everywhere. And we matter.
ما نیمی از جمعیت هستیم. همه جا هستیم و اهمیت داریم. و هیلاری کلینتون این را می‌داند. او می‌داند که حقوق زنان حقوق بشر است. همچنان دستمزد زنها پایین‌تر از مردهاست و همچنان در تلاشیم تا حق انتخاب داشته باشیم و هنوز تا زنی صدایش را بلند می‌کند و جرأت می‌کند تا ابراز عقیده کند، می‌گویند که خفه شو. هیلاری هیچ وقت بابت بلند حرف زدن معذرت نمی‌خواهد و می‌جنگد تا صدای هر زن و دختری شنیده شود. And fighting so that women and girls can
have their voices heard. و این هم از حمایت مریل استریپ از هیلاری کلینتون.
She will be a great president.
او رئیس جمهوری بزرگ می شود و نخستین نفر در صف طویل زنان و مردانی که با شجاعت و متانت به این کشور خدمت می کنند. او اولین زن خواهد بود اما آخرین نخواهد ماند.
She'll be the first, but she won't be the last.
همایش ملی حزب دموکرات و انتخاب نهایی هیلاری کلینتون سبب شده است تا زنان بسیاری از خواننده و نویسنده گرفته تا بازیگر گرد هم جمع شوند و از کاستی‌های حقوق زنان در آمریکا بگویند. دو روز دیگر از این همایش باقی مانده و هیلاری کلینتون روز پنجشنبه طی نطقی رسما نامزدی حزب دموکرات را خواهد پذیرفت.
گزارشی بوده از سمیرا قرایی. از آمریکا به آلمان می رویم که بر پایه آمار رسمی شمار پناهجویان ایرانی در سال جاری میلادی در این کشور در آلمان در مقایسه با سال پیش به نحو چشمگیری افزایش یافته است. گزارشی از شهرام میریان.
آلمان سه سال پیاپی است از نظر پذیرش پناهجو مقام اول را نه تنها در اتحادیه اروپا بلکه در کشورهای صنعتی دنیا هم در دست دارد. اداره کل پناهندگان و مهاجران این کشور هر ماه شمار پناهجویانی را که ماه پیش تقاضای خود را به اداره های تابعه تسلیم کرده اند منتشر می کند. آمار تازه می گوید تنها در ماه ژوئن، ششمین ماه سال جاری، 74,000 اندی پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران درخواست خود را برای رسیدگی ارائه کردند. در اولین جدول اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان شمار کل پناهجویان از 10 کشور دنیا به چشم می‌خورد که تنها در ماه ششم به پروندهشان رسیدگی شده و پناهجویان ایرانی پس از سوریه، افغانستان و عراق در رده چهارم این جدول قرار دارند. بر پایه آمار تازه شمار پناهجویان ایرانی تنها در ماه ژوئن در آلمان نزدیک به 3,000 نفر و تا پایان نیمه سال جاری حدود 10,000 نفر اعلام شده که این رقم طی سالهای اخیر بی سابقه بوده. اینکه این پناهجویان ایرانی در چه سن و سالی هستند و به چه دلایلی زادگاه خود را به سوی آلمان ترک کردند از جمله پرسش‌هایی است که با حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در شهر برلین در میان گذاشتیم.
تا اونجایی که من پیگیری کردم این قشر جدید پناهجویان ایرانی حدوداً بین 25 سال تا 40 سال هستند، اکثرا درس خونده و از شهرهای بزرگ و دارای تحصیلات خوب هستند. پناهجویان ایرانی حدود 60-65 درصدشون مردا هستند و 35 تا 40 درصدشون زنا تشکیل میدن. هر کمپ و هر محل تجمع پناهندگان بودن پناهجویان ایرانی یکی از صحنه‌های روزانه‌ایه که ما با اون مواجه هستیم. دلایل تا اونجایی که من پای صحبت‌هاشون نشستم، جوانای ما دیگه جوانای 40 50 سال پیش نیست، تو شهرهای بزرگ همه یا کلاس زبانی میرن یا کلاس موسیقی میرن، میرن کنسرت، اونجوری مواجه میشن. قشر جوان تا کی میتونه با این مسائل تا بکنه؟ اینا دلایل واقعا جدی نداشتن آینده بهتر، زندگی شادتر، دلایل اصلی این قشر جوان رو تشکیل میده. در کنار این مسائل عمومی اجتماعی به عنوان مثال فعالین زنان، فعالین دانشجویان، اینها در کنار مسائل قبلی دست به دست هم میدن و عملا ایران رو برای بسیاری از قشر جوان و فعال و خوشفکر ما غیر قابل زندگی کرد. عملا راهی دیگه براشون نمیمونه غیر از اینکه به یک کشوری که راحت‌تر بتونن زندگی بکنن بیان اونجا و تقاضای پناهندگی بدن.
بر پایه آمار تازه اداره کل پناهندگان و مهاجران در آلمان، در سال گذشته میلادی درخواست پناهندگی 5800 ایرانی مورد پذیرش قرار گرفت و آنها از اردوگاه‌ها و مجتمع‌های مسکونی خود وارد جامعه شدند. با این وجود اما همچنان هستند پناهجویان ایرانی که شمار دقیقشان در دست نیست و به خاطر کمبود جا در پادگانهای متروکه، سالن‌های ورزشی مدارس و یا چادرهای جمعی در شرایط سختی انتظار می‌کشند تا نوبت رسیدگی به پروندهشان فرا رسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و گزارشی دیگر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران برای سفری 4 روزه در روسیه به سر می‌برد. آستراخان روسیه میزبان همایش تجاری با ایرانه. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در رأس هیئت 50 نفره از مسئولین و تجار ایرانی به آستراخان، محل برگزاری همایش تجاری ایران و روسیه، سفر کرد. وایزی سه‌شنبه در نخستین روز سفر 4 روزه خود با الکساندر ژیلکین، فرماندار آستراخان، طرح گسترش همکاری از جمله همکاری‌های میان‌استانی با گیلان و مازندران را مورد بررسی قرار داد. گزارش‌ها هاکیست 160 شرکت ایرانی در آستراخان فعالیت می‌کنند و نیمی از کل مبادلات تجاری ایران با روسیه از طریق این استان انجام می‌شود. به تازگی یک شرکت سرمایه گذاری ایرانی یکی از پایانه‌های دریایی این استان را خریداری کرده است. سه‌شنبه با حضور وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، خط پروازی تهران آستراخان شرکت هواپیمایی تابان افتتاح شد. همان روز اعضای سازمان توسعه بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی و صنعت آستراخان در یک نشست مشترک راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و این بندر ساحلی دریای خزر را بررسی کردند. در پی این همایش، الکساندر ژیلکین، فرماندار آستراخان، طی مصاحبه با یک تلویزیون محلی، آستراخان را پیشگام در برقراری ارتباطات روسیه با ایران خواند و گفت:
чем сегодня мы заинтересованы, то безусловно сразу на первое место выходит это инженерно-технический.
ما در وهله نخست علاقمند به توسعه همکاری‌های زیرساختی با ایران هستیم. ایران همواره از شرکای اصلی تجاری منطقه‌ای ما بوده و البته امروز بهترین دوره مناسبات ما نیست. بر اثر برخی عوامل خارجی مبادلات تجاری رو به کاهش نهاده، اما امیدواریم این روند تغییر یابد. اسناد فراوان امضا و موانع بسیاری برطرف شده و باید در همه زمینه‌ها همکاری‌های دو جانبه را افزایش دهیم، به ویژه که به دنبال اجرای سیاستی کاملا نوین برای توسعه منطقه آستراخان هستیم.
به گزارش ریا نوستی، همکاری‌های اقتصادی بین روسیه و ایران به سرعت در حال گسترش است و در 6 ماه نخست سال میلادی نسبت به سال گذشته 70% رشد داشته. سال گذشته حجم مبادلات تجاری میان دو کشور کمتر از 1.5 میلیارد دلار بود، اما طرفین اخیراً تأکید کردند که مصممند حجم این مبادلات را به 10 میلیارد دلار در سال برسانند. در روزهای گذشته مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، به پایگاه خبری روسیه اکسپرس آنلاین گفت که امیدوار است دولت روسیه بتواند از پروژه های هماهنگ شده در چارچوب کمیسیون میان دولتی با ایران که به گفته وی ارزش این طرح‌ها حدود 40 میلیارد دلار است حمایت مالی کند. الکسی گسپدارف، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو میگوید تا زمانی که روسیه و ایران با مشکلات مالی دست به گریبان هستند، افزایش چشمگیر روابط اقتصادی بین دو کشور بعید به نظر میرسد.
بسیاری از کارخانه ها و شرکت های روسی ایران را سرزمینی پر از گنج های دست نخورده می پندارند و تا کنون ظرفیت های این کشور را به خوبی شناسایی کردند، اما به دلیل نبود سرمایه به پشتیبانی دولت چشم دوختند. این در حالی است که دولت نه تنها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند که حتی درباره موارد جزئی نیز بسیار کند تصمیم گیری می کند. از سوی دیگر بازار بزرگ روسیه ظرفیت مناسبی برای ایران است، اما موانع ساختاری و قانونی و عدم شفافیت مانع جدی تجار ایرانی برای ورود به این بازار است و تا زمانی که طرفین نتوانند منابع مالی طرح‌های مشترک را تأمین کنند، تمام توافق‌ها بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.
محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران که رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه نیز هست، پس از دسترخان به مسکو سفر و با وزیر انرژی، وزیر ارتباطات و وزیر صنعت و تجارت روسیه دیدار خواهد کرد. او همچنین با رئیس امور تجاری کمیسیون اقتصادی روسیه‌ای احتمال تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه روسیه را بررسی خواهد کرد. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
و در پایان مجله شامگاهی میرسیم به مجله هفتگی اقتصادی نماگر همراه با آرش حسنیا. از همراهی شما سپاسگزاریم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. این هفته از حال و هوا و آب و هوایی براتون میگیم که اقتصاد ایران تو اون حال و هوا و تو اون فضا در حال دم و بازدمه. با من همراه باشید. این جملات را حسن روحانی 3 سال قبل از این در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به زبان آورد تا معلوم شود اگر او رئیس جمهوری ایران باشد قرار است در حوزه اقتصاد چه کند.
می‌دونید نهله‌های مختلفی وجود داره. یک نهله معتقد هست که باید دولت پروژه رو اجرا کنه. یک نهله معتقد هست که دولت باید اعتبارات رو تقسیم کنه. یک نهله معتقد است که دولت باید دنبال خصوصی سازی باشه. اما یک نهله چهارمی معتقد است که دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه، بهبود محیط کسب و کار.
پس از آن علی طیب نیا وزیر اقتصاد حسن روحانی بر این موضوع پای فشرد تا همچنان دولت متعهد به راه و شیوهی باشد که حرکت اقتصاد ایران در آن راه و شیوه تسهیل شود.
مهمترین اولویت راهبردی خودمون رو افزایش توان ثروت آفرینی کشور و تقویت توان ملی قرار دادیم و اعتقاد ما بر اینه که مهمترین اهرم اون بهبود فضای کسب و کار.
اما فضای کسب و کار به چه معنی است و چگونه بر فعالیت یک بنگاه اقتصادی تأثیر می‌گذارد؟ این پرسش را فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت در پاریس این گونه پاسخ می‌دهد.
اصولا محیط کسب و کار به معنای مجموع عواملی هست که در حوزه اختیار و صلاحیت بنگاه‌های اقتصادی نیست، ولی بر فعالیت این بنگاه‌ها به شدت تأثیر می‌زنند. مدیر یک واحد صنعتی ایران رو در نظر بگیرید که همه توان و دانش خودش رو در اداره بنگاهش به کار می‌گیره، ولی همزمان به دلیل تحریم با مشکلات بزرگ مثل نوسان‌های شدید نرخ ارز، بسته شدن ارتباط‌های بانکی ایران با خارج یا عدم امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی روبرو است. در این زمینه هم کاری از دست او ساخته نیست.
رتبه ایران در 3 سال گذشته در فهرست جهانی شاخص سهولت کسب و کار که بانک جهانی سالانه آن را ارائه می‌کند بهبود یافته است. این رتبه از جایگاه 152 به 118 رسیده است، اما با وجود این بهبود 34 پله‌ای همچنان به گواه ناظران و فعالان اقتصادی فضای کسب و کار ایران فضایی نامناسب برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، یکی از این صاحب نظران است. با این ارزیابی از فضای کسب و کار ایران.
ایران کشوری هست که از نظر فضای کسب و کارش در موقعیت مطلوبی نیست. مسائلی در ایران هست که در واقع برای تولید، برای سرمایه گذاری فضای مناسبی رو به وجود نمیاره. وجود یک دستگاه اداری بسیار بسیار پیچیده، فساد اداری، وجود انحصارهای مختلف در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران، همه اینها در واقع میتونه در میان مدت ریسک سرمایه‌گذاری رو در ایران بیشتر نشون بده.
در گزارش سال 2016 بانک جهانی در میان شاخص‌های مختلف مورد بررسی برای تعیین رتبه کشورها در فهرست شاخص سهولت کسب و کار، مهمترین مانع بر سر راه فعالیت اقتصادی در ایران سهولت تجارت، حمایت از سرمایه گذاران و سهولت پایان دادن به یک فعالیت اقتصادی و خروج از آن بازار است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در طرحی تحت عنوان طرح پایش فضای کسب و کار بر اساس 21 مؤلفه از تشکل‌های مختلف اقتصادی درباره عوامل بازدارنده بر سر راه کسب و کار آنها می‌پرسد. در تابستان سال 92 که مبدأ فعالیت دولت 11 است، بر اساس جمع‌بندی پاسخ‌های تشکل‌هایی که در این طرح شرکت کرده بودند، مهمترین عامل بازدارنده در فضای اقتصادی ایران مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و آثار و مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌های بین‌المللی بوده است. در زمستان سال 94 و پس از تلاش‌ها و فعالیت‌های دولت حسن روحانی، تشکل‌های مشارکت کننده در طرح پایش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنان بر این باور بودند که مشکل دریافت از تسهیلات بانک‌ها مهمترین مشکل و مانع بر سر راه کسب و کار آنان است. با امضای برجام، مشکلات ناشی از تحریم در مقطع زمانی زمستان پارسال از صدر مشکلات خارج شده و به جای آن ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در بازپرداخت به موقع بدهی به پیمانکاران جانشین آن شده است. مرتضی الله‌داد، اقتصاددان و معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی از مشکلات موجود بر سر راه فعالیت‌های بازیگران اقتصادی ایران چنین گفته است:
مقررات یکی از مشکلات هست، نظام تعرفه مشکل دیگه مونه، سیستم خصوصی سازی مشکل دیگه مونه، دخالت دولت در امر قیمت مشکل دیگه مونه. اینا همه مشکلاتی است که کشور رو از یه فضای باز رقابتی عقب می‌ندازه. فقط مقررات نیست، اینا همه دست به دست هم داده. نهایتاً مقررات یه بخششه. اگه برای مقررات قرار شروع بکنیم، ما نمیگیم مقررات زودایی ها. ببینید بحران 2008 که تو غرب وجود اومد اساساً مسئله نفی مقررات رو رد کرد، گفت مقررات خوب، مقررات خوب جای زیادی مقررات، و مقررات خوب حتما لازمه، ولی این مقررات باید شرایطی رو به وجود بیاره که برای همه اونهایی که در یک فعالیت خاص مشغول هستن شرایط یکسان بگذارن.
دولت در راستای تحقق شعار و وعده انتخاباتی رئیس خود و البته آنطور که به نظر میرسد باور مشترک سیاستگزاران اقتصادیش به دنبال بهبود وضعیت کسب و کار در ایران است. اصلاح قوانین دست و پاگیر و مقررات زدایی از جمله اقداماتی است که دولت در دستور کار قرار داده و آنطور که علی طیب نیا وزیر اقتصاد در فروردین ماه امسال گفت، حدود 1400 مجوز کسب و کار حذف شده است تا به گفته او هزینه کمتری برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان ایجاد شود. شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفتگو با شبکه خبر ایران درباره حذف مقررات زائد و اصلاح قوانین دست و پاگیر این گونه گفته است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه من شده که مجوزهایی که زائد هستند یا مجوزهایی که لازم هستند اما فرایند صدور آنها طولانی، زمان بر و پرهزینه هست رو ساماندهی بکن. برای این کار وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه ای رو بر اساس تکلیف قانون تحت عنوان سامانه مجوزهای ایران یا ایران مجوز اصطلاحاً راه اندازی کرد. در این سامانه تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که مجوزهای خودشون رو بارگذاری کنند. در حال حاضر بیش از 2000 مجوز در کشور روی این سامانه قرار گرفته، حدود 450 مجوز حذف شده. ما تا پایان سال احصاء مجوزها رو کامل خواهیم کرد، حذف اختیاری رو تا پایان سال کامل خواهیم کرد و در خصوص کاهش زمانها شروع کردیم که زمانها کاهش پیدا کرده.
به گفته محسن جلالپور، رئیس اتاق صنایع معادن بازرگانی و کشاورزی ایران، رسیدگی به فضای کسب و کار اصلی ترین نیاز امروز اقتصاد ایران است. آقای جلالپور در جمع نمایندگان مجلس دهم از آنها خواست در قانونگذاری هایشان این توجه را داشته باشند.
قوه مجریه اجرای قوانین بر زمین مانده و انجام اصلاحات ساختاری به پردازه، قوه مقننه خصوصا پرهیز از تصویب قوانین جدید در حد امکان. شاید بهتر باشه این مجلس برای خودش برای تصویب قوانین حدی قائل بشه که حداقل به ازای هر قانون جدید در بخش اقتصادی دو قانون قدیمی رو ملغا کنه و عملا کسر قوانین رو در برنامه بگذاره، نه اضافه کردن قوانین که مشکلات جدی در این زمینه داریم.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، با تکیه بر تجربه جهانی برای بهبود فضای کسب و کار، اولویت‌های خود برای تحقق این مهم را چنین برمی‌شمارد.
تجربه نشون میده که برای بهبود محیط کسب و کار مهمترین عامل استقرار حکومت قانون هست، به این معنا که قوانین دچار تغییر دائمی نشوند، قراردادها اجرا بشوند، مالکیت محترم شمرده بشه و دستگاه قضایی از اعتبار و اقتدار برخوردار باشه.
بر اساس نتایج مطالعات انجام شده، بهبود فضای کسب و کار رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی در کشورهای مختلف داشته است، به گونه ای که با افزایش 1% در شاخص کسب و کار بر رشد اقتصادی کشورها 0.06% افزوده شده است. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراهی کردید. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.